دوم از بیع فضولی است که من باع مال غیرهی لنفسه، کسی که مال دیگری رو میفروشد ولی به قصد خودش و از جانب خودش و بیع را برای خودش قصد میکند، به معنا ان یقع ملکیت ثمن برای خودش، خودش مالک ثمن بشه و دیگه کاری به مالک نداشته باشه. با چنین قصدی معامله کرده، آیا این معامله به کلی بدون اثر است و باطلون لا بیع الا فی ملکین و چون مالک نبوده فاسدون، یا نه می تواند با اجازه مالک تصحیح بشود؟ البته تصحیح شدنش نه به این معنا که با اجازه مالک، با اجازه مالک بیع بشود برای منی که فضولتن فروختم همون جوری که قصد کرده بودم واقع بشه، بلکه به این معنا که بیع برای خود مالک واقع بشه و ثمن منتقل به او بشه. کتاب کسی رو بردم فضولتن فروختم به قصد این که خودم پولشو بگیرم، در این گیرودار مالک رسید و دست دزد رو گرفت و چرا کتاب من رو فروختی و چرا برداشتی آوردی؟ گفت حالا آوردم بالاخره به 100 تومنم فروختم، مالک خریدارم اونجا واسطاده داد و بیداد میکنه، من این کتاب مدتی روش قیمتش چونه زدم آماده کردم، حالا بالاخره میفروشی، قبول داری این فروشه یا نداری؟ اگه گفت قبول دارم بگی معامله صحیحه، ولی 100 تومن میشه مال خود مالک، پول رو به او بده. میشه این رو گفت یا نه؟ شیخ نسبت داد باز به مشهور که قائل به صحت شدن و فرمودن با اجازه مالک یقع للمالک دون الفضولی. در این مورد اشکالاتی مطرح شد که مهمترین اشکالش این اشکال اخیر بود که مالک وقتی میاد میگه اجزتو اجازه دادم، ظاهر لفظش معنای اجازه، معنای امضیتو امضا کردم، این است که همون کاری رو که فضولی انجام داده همونو امضا کرده باشه. او رو که شما میگید واقع نمیشه، چون فضولی معامله برای خودش کرده، خرید برای خودش کرده، اون عقدی رو که فضولی خونده کنه اینجور گفته آهای خریدار این کتاب رو به دادم که 100 تومن مال من بشود، مالک هم میگه امضی تو، این رو قبول میکنید که اینو امضا کرده؟ نه، این رو که نمیپذیرید، ولی میگید با امضی توی مالک 100 تومن میشه مال مالک. اون که انشاء نشده بود که، مالک از جانب خودش که فضول از جانب اون نفروخته بود که. پس بیعی که وقع بیع به نفع قاصب بود و این امضا نشد، بیعی که میخواید امضا براش درست کنی بیع به نفع مالکه و چنین بیعی انشا نشده تا اجازه برای اون واقع بشود. اون چه که انشا شده اجازه داده نشده، اون چه که اجازه داده شده انشا نشده، پس این اجازه به چی میخوره؟ به کدوم انشا میخوره؟ این بود که میرزای قمی فرمود در حقیقت اجازه در این گونه موارد انشاء اون جدید، کنه مالک که میگه اجزتو، کنه میگه بعتو، قبلتو یه مشتری کو، بگیم اون قبلتو یه قبلی مشتری، مثل قبول قبل الایجاب باشه، نه اونم که به دردش نمیخوره، برای اینکه اون قبولی بود به سوی اون فضولی، قبولی بود نسبت به بیع فضولی، قبولی بود که طلبکارشون فضولی بشود، نه قبولی که طلبکارش این مالک بشه. پس باید بیایید بگید این اجزتوی مالک یک بیع جدید که خودش هم در به جای ایجاب قرار میگیره و هم به جای یک قبول جدید. ایناست که شیخ میگه نمیشه گفت، نمیشه پذیرفت عقدی این چنین عقد باشه و یک جانبه با اختیار یک نفر یه عقد رودوش دو نفر واقع بشود، اینا رو شیخ فرمود نمیشه ملتزم شد. پس توجیه میرزای قمی برای حل این اشکال کافی نیست و در حقیقت مزید اشکال شد، باعث شد که اشکال بیشتر باز بشه و به جهات بیشتر اشکال توجه پیدا بشود. پس چیکار کنی؟ حالا اولش عجزتو مثل بیتو یه فعل است و فاعل متکلم وحده، یه صیغه این چنینی بشه به چه اشکالی داره؟ حالا اولش یه چیزی میخوای، ما در باب به چیزی جز این گفتیم نمیخوایم در باب به کلمه که دلالت بکند صراحتا بر انشاء و نقل یک، گفتیم اختصاص نداره به یک صیغه خاص روی این مبنا، این عجزتو میشه یک انشاء جدید در این گونه موارد. خب پس این توجیه میرزا با این شکل درست نشد. حالا چی بگیم در این مسئله؟ مرحوم شیخ میفرمایند به این که اینجا یه بیان دیگری میتونیم بگیم و بگیم آقا اصل اشکال کنه یک نوع مغالطه است. وقتی بررسیش میکنیم اشکالش نه واقعیتی نداره، اون مغالطه است و از همین راه جوابش رو میدیم. ببینیم اشکال چی بود، تحلیل کنیم اشکال رو. اشکال این بود که این آدم فضولی آمد گفت بعتک، به اونو خریدار گفت بعتک این کتاب رو به 100 تومن، البته قصدش این بود که این 100 تومن بشه مال خودش. بعتک این کتاب رو به 100 تومن، بعد مالک میاد میگه اجازه دادم، اون وقت میگید این برای 100 تومنشو برای خودش قصد کرده بود، اجازه به این میخوره یا نمیخوره امثاله. مسئله این است که اونی که تو کلمه بعتک هست توی صیغه بیع اخذ میشود، تو حقیقت البیع دخالت دارد، قوام عقد به اون بستگی دارد، اون چی چیه؟ آیا در اثر این اجازه و غیر اجازه تغییر میکنه اون حقیقت یا تغییر نمیکنه؟ اگر تو حقیقت البیع این مطلب بود که این کتاب را من بایع، من عاقد تملیک میکنم به تو که پولش برای من باشد، این جمله هم چه پولش برای من باشد چه نفعش به جیب من برود، اینم تو حقیقت البیع بود، اینم جزء الانشاء بود، جزء المنشاء بود. اون وقت میگفتید بعدن که میاد اجازه بده، اینو که نمیتونه اجازه بده، اون رو که بر خودش میخواد اجازه بده که انشاء نشده، در حالتی که چنین چیزی نیست. اونی که تو معنای به تو که هست این است که این کتاب را به تو تملیک کردم، البته نه مجانی، در مقابل 100 تومن، در مقابل 100 تومن، اما در مقابل 100 تومنی که به جیب کی برود، این تو کلمه بی نیست، تو انشال بی نیست. این همه بی هایی که سر تا سر توی شبانه روز مردم انجام میدن، میگه به تو فروختم در مقابل 100 تومن، 100 تومنی که مال کی باشه، اینو شو دیگه نمیگن. فروشنده فلان که از بسیار خوب باید مالک باشه، ثمن 100 تومن، اما ثمن باید به جیب کی برود، این تو معنا و مفهوم کلمه به تو و حقیقت و قوام به تو نیست. بله لازمش وقتی که میگم من این کتاب رو به شما فروختم به 100 تومن و فرض کنیم واقعا من مالکم، لازمش اینه که چون معاوضه است، معنای ملک تو که آوز تو که معاوضه کردم با تو، معاوضه کردم با تو معناش اینه که اون پول تو بیاد جای خالی اینو پر کنه، عوض و بدل این قرار بگیر. خب اگر خود مالکم لازمش اینه که بس پولش مال من بشه، وقتی این از ملکیت من خارج میشه اون بشه ملک من. شو پس بنابراین توی حقیقت البین تعیین نمیشود که پول مال کی باشه. و حتی اگر کسی هم حالا آمد و یه جایی دندون گردی هم کرد و تعیینم کرد، یه کلمه ایست خارج از انشاء، جز حقیقت البینیست، جز قوام بینیست. اگرم گفت که این بعتو که این کتاب رو به صد تومانی که صد تومن بشود ملک خودم، این که بشود ملک خودم حد اکثرش نیستیم شرط باطل میمونه. پس در حقیقت بعتو که این کتاب رو به صد تومانی که بشود مال مالک کتاب، صد تومنی که جای خالی کتاب رو پر کنی. البته من قصدم بود که از جانب خودم، اون آقا میاد انشاء این بیع رو اجازه میده، یعنی بله آقای خریدار ملک تو که این کتاب رو به صد تومن، کاری نداریم این صد تومن مال کی میخواد بشه، این جز حقیقت البین نیست. لازمه عقلیش آب گفت گنگ خودش هم پیدا میکنه. وقتی کتاب شد ملک خریدار، خریدارم در مقابل این کتاب باید 100 تومن رو بپردازه، اون دیگه به طور عقلی جای خودش رو پیدا میکنه، جای خودش میره تو جیب مالک. همون وقتی هم که هنوز مالک اجازه نداده بود، این به سوی جیب مالک میرفت، حرکت این پول به اون طرف بود. حالا مالک میاد اینو اجازه میده، پس این خلاف انشاء مالک کاری نمیخواد بکنه. کجا بیان شد؟ خب ببینید اونجا مثال این بود که خود مالک بیاد بگه میفروشم چه پولش بشه مال دیگری. خود مالک داره این حرف رو میزنه، میفروشم اینو چه پولش بشه مال دیگری، یا این پول رو میدم چه جنس بشه مال دیگری. اون مثال اونجا بود و بعضی گفته بودن باطله، اما اینجا مورد بحث ما این نیست. مورد بحث ما اینه که فضول داره میگه اینو میفروشم، میخواد پولش بشه مال خودش؟ نه، میگم این نمیشه، پول میشود مال مالکش. نمیشه، نه این شرط اضافه جز حقیقت البین نیست، یه اضافه گفته، یه مطلب لغوی گفته. اگر ما اون قسمت رو القا کنیم انشا تغییر نمی کنه، انشا سر جای خودش. همه اشکال، این اشکال مهم اخیر رو این پایه بود که این انشاءمون چیزی بود و اجازه میخواد چیز دیگه رو اجازه بده. میگیم نه، اجازه همونی رو اجازه میده که انشاء شده بود. چی انشاء شده بود؟ انشاء شده تملیک این کتاب به او در مقابل 100 تومن. اما 100 تومن تو جیب کی؟ این جزء انشاء نیست، همین هم اجازه میده. اما این 100 تومن تو جیب کی باید برود؟ این لازمه عقلیشه، راه خودشو عقلا پیدا میکنه، بدون اینکه در انشاء نفیان اثباتن مخالف موافق هر چی میخواد گفته بشه. پس این راه حل این اشکال. خب مرحوم شیخ میفهمند این راه حل فی الجمله خوبه، ولی در این حال بعضی جاها این راه حل کفایت نمی کنه، به اشکال برخورد می کنه، درد ما رو همه جا دوا نمی کنه. در قضیه فروش خوبه، اما اگر همین فضولی لنفسه خریدار باشه اینو چی کارش میکنه؟ پول یک کسی رو دزدیده، با پول شخص رفته خونه خریده، بعد مالک میاد، مالک پول میخواد اجازه بده که این خونه بشه مال مالک. خب اینجا مسئله فرق میکنه. چجور مسئله فرق میکنه؟ وقتی پول دست قاصب میره بازار برای خرید، قولومه میکنه، صحبت میکنه خونه رو به 100,000 تومان، این 100,000 تومانی هم که دیشب از تو گاف صندوق رفیقش دزدیده آورده، میخواد با همین پول، میگه با این پول خریدم این خانه رو. این صیغه دو جور ممکنه واقع بشه. صیغه این خرید، یه وقت فروشنده بهش میگه آقای فضولی، البته او که نمیدونه، زید، عمر، هرچی که اسمشه، ملک تو که به تو که دار، خانه را به تو فروختم. اینجا در طرف فروشنده خریدار خود چون معین میکنه به کی داره میفروشه، فروشنده جزء قوام بیعش اینه که معین کنه به کی داره میفروشه، طرف رو باید معین کنه، که طرف البیع رو باید معین کنه، خریدار و مشتری باید معین بشه، جزء قوام بیع بود سابقا هم گفتی. به تو کدار، به تو فروختم، اینم میگه قبل تو، این فروش تو رو به خودم قبول کردم. اینجا انشا وقع بر این که این آقای فضولی خریدار باشه و مورد تملیک، اونی که انشا شده تملیک به این، تملیک به این فضولی. حالا بعد اون کسی که میخواد اجازه بده چی میخواد اجازه بده؟ این تملیک را که میگید نه، تملیک به خودش را که انشا نشده. اینجا رو چیکار میکنی؟ اینجا دیگه صرف العوض نیست که عوض نام بردن لازم نداشته باشی. طرف تملیک باید ببینید تملیک به کی واقع میشه. تملیک یک عرضه که بدون معروض نمیتونه باشه، باید ببینید تملیک به کی میشود. و یا اینکه در یه همچین خریدی آقای فضولی خودش جلو میفته میگه ملک تو من کدار، تملک تو من کدار، ایجاب قبل قبول قبل ایجاب به صورت ملک تو و تملک تو، تملک کردم، خریدم از تو این خانه را، من تملک تو من کدار یا ملک تو من کدار. بعد اونم گفت به تو که. خب این آقای فضولی با صیغه بی رو به نام خودش خونده، از نظر مشتری خودش رو معین کرده و این مورد تملیک خودشه. اون وقت او که نمیتونه اینو اجازه بده، برای خودشم که اجازه بدهد میشود غیر منشع. اشکال رو در اینجا چیکار میکنی؟ پس جواب اولی یه مقدار بر در بعضی جاها مسئله رو حل میکرد، اما در بعضی از قسمت ها مثل این مثال هایی که زدیم مسئله رو حل نمی کنه. چون چنینه، مرحوم شیخ علیه الرحمه از این جواب خودش هم صرف نظر میکنه، میره سراغ یک جواب دیگری که اون جواب اختصاص به این موارد اخیر نداره، باز در تمام این موارد، در تمام موارد من با شیئا لنفسه، من لو با الفضولی لنفسه، در تمام مواردش بیاد تا به اونجا برسه. فل اولا فی الجواب منع و مغایرت و ما وقع لما اجیز. اولای در جواب این است که بگیم نه، اون چی که انشا شده و واقع شده با اون چی که اجازه داده می شود مغایرت ندارد. یکی و توضیح هو ان البایع الفضولی انما قصد تملیک المثمن للمشتری به ازاء الثمن. معنای بعتک این است کتاب را به تو تملیک می کنم در مقابل پول. و اما کون الثمن مالا له او لغیره، اما اینکه این پول برای من باشد یا دیگری، فایجاب البیع ساکتون عن، ایجاب از این مسئله خالی است. فیرجع فیه الى ما یقتضیه مفهوم المعاوضه، در این جریان مراجعه می کنیم به مقتضای معاوضه مقتضای معاوضه راه خود رو پیدا می کند، من دخول لعوض فی ملک مالک المعوض، که عوض و سمن داخل در ملک مالک معوض و مسمن می شود، تحقیقا لمعنى المعاوضه والمبادله، برای تحقق یافتن معنا و مفهوم معاوضه، طرفینی جا به جا شدن، بدل بدل و عوض قرار گرفته. و حیث ان البایع یملک المسمن، بایع فضولی تملیک می کند مسمن را، بانیان علا تملکه له، به خیال این که خودش مالکشه، به خیال این که خودش برش تسلط داره، حالا یا عدوانن در قاسب یا اعتقادن در مورد اشتباه، لازم من ذالک خیالش اینجور بوده، وقت حالا خیال میکنه که پولش میشه مال خودش، لازم من ذالک بناؤه علی تملک ثمن و تسلط علی، خیال میکنه که پولش مال خودش شد و بر پولش سلطه داره. و هازا معنا قصد و بیعه لنفسه، و اینی که میگیم با علی نفسه معناش اینه، اول خیال کرده که مسلمان مال خودشه، فروخته که ثمنم بشه مال خودش، ولی این خیالات زمیمه این بیع پرد و بیجا. اونی که واقعیت بیعه، تملیک و ثمن بیعه، تملیک و مسلمان به ازاء ثمن، اما این مسلمان مال خودمه، پس ثمنش هم مال خودمه. این دو مطلب هر دو خیال. و حیث ان المسلمان ملک لمالکه واقعا، ولی واقعا این خیالش بیجا بوده، مسلمان ملک مالک واقعیش بوده، فاذا اجاز المعاوضه انتقل عوضه الی مالک، وقتی بگه عجز تو، پول منتقل به خود مالک می شود. فعلم من ذلک، از این بیان اصل مطلب رو این پایه است، معلوم شد ان قصد البای البیع لنفسه، این که پول تو جیب خودم برود، این غیر مأخوذ فی مفهوم الایجاب، این تو معنای بیع تو کرد، تو حقیقت بیع تو کرد، تو واقعیت عقد دخالتی ندارد. حتی تردد الامر فی هذا المقام بین المحظورین المذکورین، این تو واقعیت نیست تا بعدن یه همچین انشاء جریانی پیدا بشه و بگید هر دو طرفش محظور داره، اگر چنانچه اجازه بدهد چیزی رو که انشاء نشده محظور داره، یا انشاء کد، یا اینکه خدمت شما عرض کنم که اجازه بده چیزی رو که انشاء نشده، یا واقع بشود چیزی که اجازه داده نشده است. حتی تردد الامر فی هذا المقام بین المحظورین المذکورین، این پیش نمیاد، بل مفهوم الایجاب هو تملیک المسمن به عوضین، بلکه مفهوم به توکه صرفا این است که کتاب ملک تو باشد در مقابل پول، اما پول تو جیب کی؟ این توش نیست. من دون تعرض فیه لمن یرجع الیه العوض، بدون اینکه تعرضی شده باشد به اون کسی که عوض تو جیبش خواهد رفت، الا به اقتضاء المعاوضه لذلك، مگر اینکه به اقتضاء معاوضه باشد، کلمه حقیقت معاوضه و واقعیت معاوضه اقتضاء کنه، اونم اقتضاء میکنه که تو جیب مالک برود. این جوابی که شیخ میفرماید. ولکن یشکل، این جواب همه جا کامل نمیشه، اشکال میشود، فیما اذا فرزن الفضولی مشتریا لنفسهی به مال الغیر، فضولی رو در طرف مشتری تصور کنیم، با مال دیگری برای خودش چیزی میخره، اینجا دو جور میتونه صیغه رو جاری کنه، یه وقتش اینطوره که این مشتری فضول جلو هم میفته، فقال للبایع الاصیل، مشتری به فروشنده، که البته فروشنده مال خودشو داره میفروشه، فروشنده اصیله، یعنی مال خودشو داره میفروشه، مشتری بهش میگه تملکت منک او ملکت منک هذا الثوب به هذه الدراهم، با این پول این پارچه رو از تو تملک کردم، از تو مالک شدم، تملکت، این جزء حقیقتش، فان مفهوم هذا الانشاء و تملک الفضولی لسو، که مالک شدن خود فضولی، اون وقت فلا مورد الاجازت مالک دراهم علا وجه ینتقل و صوب اله. بعد مالک که میاد اجازه میده، میخواد اجازه بده به طوری که صوب منتقل به مالک بشه. این که مورد انشا نبود، مورد انشا این بود که مال من بشود، من مالک این صوب میشوم از تو در مقابل این پولا. البته نمیگه این پولا از جیب خودم یا از جیب دیگری، ولی این پولا طبیعتا واقعیتش مال اون شخص غائبه. فلا بده، اون وقت اینجا برگشت به اشکال میکنیم، فلا بده من التزام کون الاجازه نقلا مستعنفا غیر ما انشاءه الفضولی القاسب. اون وقت اینجا باز بیاد بیاد بگید اجازه نقل جدیده غیر از اون چیزی که فضولی انشا کرد. فضولی انشا کرده بود مالکیت خودش را، و این داره انشا میده مالکیت، انشا اجازه میده مالکیت خود مالک را. و بالجمله فنسبت المتکلم الفضولی به تملک المسمن الى نفسه به قوله ملکت او تملکت که ایقاء المتکلم الاصلی ات تملیک علی المخاطب به قوله ملکت کاذ الثوب به هذه الدراهم. میایم سراغ شق دوم، نسبت دادن متکلمی که فضولی است وقتی میخواد مسمن رو تملک کنه به خودش، نسبت بدهد به قولش که بگوید ملک تو با تخفیف یا تملک تو باش تشدید، مثل اون جایی که متکلم اصلی تملیک کنه به مخاطب فضولی و به او بگوید ملک تو که هاد ثوب به هاده دراهم، در حالی که میدونه که اون مالک این دراهم نیست، فضولیه، مع علمهی به کون دراهم لغیره، یا نمیدونه و جاهله او جهلهی بذاره، ولی ملک تو کمی گوید خطاب قرار میده، او رو مورد مخاطبه قرار میده و مخاطبش کسیست که مالک نیست. و به هازا استشکل العلامه رحمه الله فی تذکره، علامه رحمه الله یه همچین اشکالی رو کلن در اصل بیع فضولی مطرح کرده، حیث قال لو باع الفضولی مع جهل الاخره فاشکالون، اگر فضولی بفروشد با جهل طرف، خریدار نمیدونه که این فضوله، ایشون فرموده یک اشکالی است، من ان الاخر یعنی خریدار انما قصد تملیک العاقد، قصد میکند که پولش مال اون عاقد باشه، و در حالی که واقعا نمیتونه مال عاقد بوده باشد این پولش، پس بنابراین خلاف قصد خریدار میشود. علامه در تمام بیع فضولی ها این بیع رو اشکال رو مطرح کرده ها، مع جهل الاخر یعنی جهل اون خریدار، این جهل در اون بیع لغیره هم میاد، خریدار که نمیتونست که فضول داره برای طرفی دیگر برای کس دیگه میفروشه، میگه من از تو دارم میخرم، از تو دارم خریداری میکنم، پس کنه پولش رو داره تملیک میکنه به اون شخص مخاطب خودش که فضولیه و این نمیتونه مورد اجازه قرار بگیره. البته این قسمت حرف علامه اشکالاتی داره، کامل نیست این جریان و روی اون موارد این اشکال نمیماسه که حالا عرض خواهیم کرد، ولی مرحوم شیخ صرفا به عنوان تنظیر میاره که اساس این اشکال در کلمات علامه هم هست. حالا تو کلام خود علامه یه انقلت و قلتی هم واقع شده، علامه فرموده است انقلت که آقای علامه اگر این اشکال رو مطرح بکنید در مواردی که کسی وکالتن یا ولایتن از جانب دیگری میفروشه ولی خریدار خبر نداره که این آقای فروشنده وکیله و یا ولی، در اونجا هم باید بگید معامله باطل میشه. وقتی یه نفری میاد وکیل از طرف کسی که خونه‌شو بفروشه، نمیگه خونه مال خودم نیست مال موکلمه، میگه فروختم به شما این خانه را، خریدارم میگه خریدم از شما، شما مسلم در جای خودش میگید این معامله درسته ولو خریدار ندونه که این وکیل بوده، در حالی که این اشکال شما اونجا میاد. خریدار وقتی میگه خریدم از شما یعنی پولش رو داره تملیک میکنه به این آقای وکیل، در حالی که پول ملک وکیل نمیتونه واقع بشه، باید ملک خود موکل واقع بشه. علامه میگه اونجا جوابش میتونیم جواب بگیم، خریدار وقتی که از کسی جنسی رو میخره با توجه به این مسائل عمده شرعی که ممکنه فروشنده خودش صاحب مال باشه، ممکنه وکیل باشه، ممکنه ولی شرعی باشه، ممکنه معزون باشه، فروش خریدارم مسلمونه و این مسائل رو میدونه، ولذا وقتی میگم خریدم از شما یعنی از شمای اعم از این که مال خودت باشه یا وکیل باشی یا معزون باشی یا ولی باشی. از شما یه هر جوری میخوای باشی، با این حساب میگه. پس اونجا که انه تو کلام خریدار این مستتره که هر چی میخوای باشی، اما در اینجایی که قاسبه، خریدار آیا میگه اینو و میخواسته بگه که خریدم از شما ولی اونجایی که قاسب باشی؟ حساب مالکیت و اینو که لم یقع و واقع نمیشه. این ولایون تقض یه انقلت و قلتیست تو کلام خود علامه. ولایون تقض به ما لو جهل الاخر وکالت العاقد او ولایته. اونجایی که آخر یعنی مشتری نمیدونست که عاقد فروشنده وکیله یا ولیه، اونجا هم باید بگید باطله. و حال این که نمیگید لانه لایون تقض، چرا؟ جوابش اینه لانه هین ازن انما یقصد به المخاطب به عنوانه العام من کونه اصلیان او نائبا. در اون گونه موارد خریدار مخاطب رو به یک عنوان عام تصور میکنه، عام از این که خودش مالک باشد یا نائب مالک باشد. ولذا حتی در این گونه موارد یجوز و مخاطبه با اون مخاطب و اسناد ملک به او حتی مع علمی بکنه نائبا، وقتی هم که میدونه نائبه، میدونه وکیله، میگه فروختم، خریدم از تو، پولا رو به تو میدم، اینا رو میتونه بگه. اما توی ذهنش اینه که یعنی تو به عنوان نائب، پس حتی این تو گفتن، اشتریت و منک گفتن منافات با علم به نائب بودنم نداره. ولیس الا بملاحظة المخاطب باعتبار کونه نائبا فاذا صح اعتباره نائبا، چون با نائب بودن صحه که اعتبار ملکیت براش بکنه و اسناد به او بده. به نحوه اعم میتونه اونجایی که جاهله اعم قصد میکنه، میگه میخرم از تو هر کی میخوای باش، میخوای خودت مالک باش، میخوای وکیل باش، میخوای ولی باش، میخوای معزون باش، هر چی میخوای باش. صحه اعتبار مخاطب را علال وجه الاعم ان کونهی نائبن او اصلیگن. اما الفضولی فهو اجنبی جن ان المالک لا یمکن فیه ذالک الاعتبار. اما در مورد فضولی که اجنبی محضه، خریدار نمیتونه قصد بکنه که به تو تمدیک میکنم پولم را، هر کی میخوای باش، ولو آدم قاسب باش، ولو دزد باش. چنین اعتباری که او رو جای مالک حساب بکنه درش تصور نمی شود که اعتبار بکنه او رو یک نحو مالک و اسناد مالکیت به اون فضول بده. پس بنابراین این اشکال رو علامه در طرف خریدار در کل بیع فضولیا مطرح کرده. وقد تفتن بعض المعاصرین لهذا الاشکال فی بعض کلماته فالتزم تارتن به بطلان شراء القاسب لنفسه، گفته اگر قاسب برای خودش بخره باطلون، معنه لا یخفا مخالفته للفتاوا و اکثر نصوص المتقدمه، در حالتی که به این زودی اینو نمیتونیم قبول کنیم. فتواها میگن صحیحه، بسیاری از روایات هم بیع قاسب رو بعد اجازه مالک دلالت بر صحتش میکرد. ما باید رفع اشکالات عقلیشو بکنیم کما اعترف بهی اخیراً، کمان که خود این بعض المعاصرین در اواخر کار به این مطلب اعتراف کرده. و اخرى بان الاجازه انما تتعلق بنفس مبادله العوضين و ان كان خصوصيه ملك المشتري القاسب للمسمن ماخوذه فيها. جواب دومش جوابی است که نزدیک به حرف شیخ شده، گفته معاوضه میره رو نفس مبادله. معاوضه به تو که و اشتری تو معناش این است که این دوتا جنس رو با هم مبادله کردیم، اما به کی فروختم، به کی خریدم، پول مالکی بشه، سمن مالکی بشه، این تو معنای بعتو نیست، اینا خارج از حقیقت بعتوست. گفته است مبادله تعلق میگیرد به خود عوضین، ولو اینکه خصوصیت ملک مشتری قاسب نسبت به مسمن هم تو عبارت آورده باشه، معخوزم باشه، اما مبادله تعلق به او نمیگیره و او جز حقیقت البی نیست، جز انشا نمیاد. مستوفیه. مرحوم شیخ میفرماید در این مثالای معمولی عقد فضولی این جواب دوم درست در میاد، اما در این مثالی که ما الان زدیم که مورد بحث ماست، این جواب همون جواب اول ماست که اینجا درست در نمیاد. این جواب بعض المعاصرین تفتن این اخیرن نظیر همین جواب ماست که اساس عقد رو ببین چیه، اونی که در قوام عقد دخالت داره چیه، اون بند و بیلای خارجش رو حذفش کن. بسیار خوب، اما در این موردی که میاد جلو میفته و خود قاسب میگه تملکت و منک، اونجا چه؟ این تملکت اصلا موضوع انشاء تملک خودش قرار گرفته، اینجا رو چیکار میکنه؟ اینم میگه لغوان؟ پس با کلی انشایی نیست دیگه تو کار. بیه فوزی بیه مگه معاوضه نیست؟ بیه مگه معاوضه نیست؟ بیه همین همه انشایی حساب میکنه ولی هست یا نیست؟ این مالک حساب کرد، برای خودش تملک کرد، بعد که مالکی میخواد اجازه بده چی اجازه میده؟ معاوضه هم بیم معاوضه تو بی مبادلت و مالن به مال، معاوضت و مالن به مال، بی معناش چیزی دیگه غریزی نیست. میدونم انشاء المعاوضه است، انشاء داری میکنی معاوضه رو دیگه. و فیه ان حقیقت العقد در اون عبارت و مثالی که ما ذکر کردیم، التي ذكرناها في الاشكال اعني قول المشتري القاسب تملكت او ملكت هذا منك بهذه الدراهم، حقیقت عقدش ليس الا انشاء و تملك للمبي، اینو که دیگه نمیتونید جدا کنید از حقیقت. فاجازه هذا الانشاء لا يحصل بها تملك المالك الاصلي له، اجازه این انشاء نمیتونه تملک مالک اصلی درست کنه، چون این تملک خودشو انشاء کرده بود. بل يتوقع، چه بریم سراغ حرف میرزای قمی که بگیم نه نقل مستأنف بوده باشد اجازه، برگشت کنیم به اصلش. ببینید پس خلاصه با این طول تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری از کلام علامه نقل کرد، اینه علامه اشکال رو وسیع مطرح کرده بود، در تمام بیع فضولی ها کنه این اشکال رو مطرح کرده بود، در طرف دیگر اون چرا که طرف دیگه قصد میکنه نسبت به خود فضول قصد میکنه و یه طرف انشاء هم رو دوش اونه، بنابراین بعدن میخواد چی اجازه بده مالک. در اینجا یه نکته هست که سابق ها در مباحث گذشته ضمن بحث معاطات مرحوم شیخ تذکر داد که اشکال علامه رو یه خود پایینش میاره. نه، اصلا در قبول مشتری، اونجایی که به صورت قبل توست، قبول بعد الایجاب، انشاءش تابع انشاء موجبه، چیز جدیدی نیست. اونجا سابقا مثال میزدیم و من گفتیم اگر بی رو میخواید مجسم کنی، معنای بی این است که بایع فروشنده این کتاب رو میچسبونه به سینه مشتری، اما یه میچسبونه ای که لازمش اینه یه چیزی از کیسه مشتری بیرون بیاد. کجا بره؟ راه خودشو پیدا میکنه به مقتضی المعاوضه. پس انشاء تملیکه، قبول مشتری چیه؟ همونی رو که بایه بهش چسبونده همونو پذیرا میشه. قبول یعنی پذیرا شدن، یه کار جدیدی نمی کنه مشتری، مشتری فقط همونو به خود میچسبونه. بله، باز لازمه یه چسبوندنش اینه که یه پولی از جیبش خارج بشه، و این پول از جیبش خارج میشه به کجا میره؟ اینم باز جزش نیست. دقت کردی؟ نتیجتا اینی که علامه روش تکیه کرد که وقتی بایع فضولی میفروشه، مشتری که قبول میکنه، مشتری دارد ثمن خود را به فضول تملیک میکنه، نه، این جزء حقیقت البیع نیست مسلم. وقتی که شیخ میگه حقیقت البیع تملیک المثمن است به عوضن، ساکت از این است که این عوض تو جیب کی بره و این دنبال همون مقتضای عقلیشه، در قبول مشتری هم همینه. مشتری چه بدون مال فروشنده کیه، چه ندونه، صرفا اون کاری که میکنه جنس رو میخره که در مقابلش پول بده. اما این پول مال کیه؟ مال شما یا مالکش کس دیگه است؟ این توش نیست. دقت فرمودید؟ بنابراین این اشکالی رو که علامه در کل فضولی ها مطرح کرد، با توجه به اون نکته که طرف خریدار هیچ وقت انشاء جدید در حقیقه نیست، بلکه مکمل همون انشاء موجبه و همون رو پذیرا میشه و به خود میچسبونه، اشکال علامه در اون ناحیه خلاص میشه و فقط شیخ تکیه میکنه رو همین قسمت. اینجایی که خود فضول خریداره و داره پول میده و جنس رو میخره و به صورت ایجاب، قبول قبل ایجاب، که اول او ایجاب داره میکنه و تملک تو میگه به اصطلاح اوورد به این پایه، اینجا را حالا چه کارش میکنه؟ پس در این مواردی که پای فضول میاد تو کار به عنوان یک رکن عقد، چیزی که جز حقیقت العقد در میاد از آب، به نحوی مارک این آقای فضولی جزء حقیقت العقد قرار میگیره، اون وقت بعدن که میخواد مالک اجازه بده، چجور اجازه رو بچسبونیم به این و در این حال بشه مال مالک؟ اینجا رو چیکارش کنیم؟ بالاخره چه کنیم؟ مرحوم شیخ آخرین جوابی که میده و رو این جواب تکیه میکنه این نکته است که ببینید آقا، این فضول حالا چه فروشنده باشه چه خریدار، چه در اینجایی که میگه تملک تو، چه در اونجایی که میگه بیع تو، میریم رو هر دو جاش یه کاسه بحث میکنیم. فضولی که میفروشه برای خودش و به نفع خودش، در یکی جواب اشکال قبلی گفتیم اول خودش رو فرض میکنه مالک رو میفروشه. اگر خودشو فرض نکنه مالک، اصلا نمیتونه بفروشه لنفسه، ولی قصد المعاوضهش نمیاد. بفروشم مال دیگری رو که پولش بشه مال من، این اصلا قصد المعاوضه توش نیست. و همینجا هم تکرار کنیم و بگیم که اگر واقعا یه جایی یک فضولی بدون توجه به جریان آمد گفت مال دیگری رو فروختم از جانب خودم، این معامله بدون باطل، اینو بگو باطل، نمیگیمم صحیح، نمیگیمم بعد با اجازه درست میشه. اونی که مورد بحثه در مورد کسی که اشتباهاً مال دیگه‌ای رو مال خودش خیال میکرد، بنا گذاشته بود که خودش مالکه و فروخت، یا قاسبی که رفته دزدیده آورده جز حجرت جز اموالش تو خونش گذاشته و دیگه جز اموالش به حساب میاره و داراییش هم که میخواد به وزارت دارایی و اداره دارایی لیست بده، همه اینا جزش میاره، جز مایملک که خودش حساب میکنه و حالا داره میفروشه. پس خودش رو فرض کرده مالک و با فرض مالکی گد معامله میکنه، ضمن این فرض داره میگه آهای مشتری، من مالک، این کتاب را، این فرش را به تو میفروشم در مقابل 10,000 تومان که مال من بشود، بیع لنفسه، اما من مالک می فروشم که پولش مال من مالک بشود. اول فرض کرده خودشو مالک، اون وقت می فروشه که پولش هم مال این مالک خیالی بشود. شد؟ بنابراین در این صیغه بی جز اون انشاء البی دو تا عنوان میاد تو کار، یکی من، یکی مالک. منی که مالکم، من به ما این که مالکم می فروشم چه پولش بشود مال من، به ما این که مالک مصمم بودم. دقت فرمودی؟ بنابراین این آقای فضولی، این وسطه میخوام بگی من فضول، میبینی کار خراب میشه، میگیم این آقای فضولی وقتی که معامله میکنه و میفروشه، عنوان مالکیت رو برای خودش فرض میکنه و روی این عنوان معامله میکنه، از این عنوان مالکیت داره سوء استفاده میکنه، این عنوان مالکیت دروغین، از این عنوان داره سوء استفاده میکنه. اگر این عنوان درست نمیشد که اصلا بهش درست نبود، پس همه این سوء استفادهش از این عنوان مالکیت، البته مالکیت دروغین. چون بنابراین کأنه بی واقع شده از طرف اون کسی که مالک است، ولی این تطبیق کرده با خودش و سمن رو تملک کرده برای اون کسی که مالک است، ولی تطبیق کرده با خودش. به عبارت ساده تر اونجایی که داره میگه تملک تو منک، تو این تای متکلم وحده یعنی تملک المالک منک، و من خودم رو مصداق مالک قرار دادم چه گفتم تملک تو منک. حقیقت تملک از همین حالا هم آمده رو دوش مالک، خودش رو مصداق قرار داده، چسبونده به خودش. یه حساب عنوان مالکیتشه، یه حساب مصداق شدن خودشه. پس صیغه بی همین حالا هم به نام مالک واقع شده، فروشنده مالک و صاحب ثمن مالک می شود، ولی خودش رو این آقای قاسب فرض کرده مالک، فروشنده قرار داده، فرض کرده مالک، مالک ثمن قرار میده. این فرضش نابجا، این فرضش باطل. اما اصل صیغه بی انشاء البی روی مالک به ما هو و مالک واقع شده، نه روی این آقا به ما هو و این که زید پسر عمرو نوه خالده، این به ما هو و مالک اومد تو کار. کسی که میاد در دکان شما جنس بخره، قالی میخواد، قالی رو میخواد از مالکش بخره، این که این فروشنده کیه چه کار از کارش نداره که، ولی چون خیال میکرد این فروشنده از این میخره، اینم به حساب این که مالکه میفروشه. پس اصل البیع، اصل الانشاء روی عنوان مالک واقع میشه، و اگر پای این فضول ضمیری بهش مرجع برگشته، زمرجع ضمیری شده، اسمی آورده تو کار، هر جوری باشه، حتی اگر صراحتم بگه من زید پسر عمرو به تو میفروشم که من زید پسر عمرو مالک بشم، همه اینا رو به عنوان مالکیت حساب میکنه، به عنوان مستا. این خطای در تطبیقه. چرا؟ اگر نباشه و اگر این خیار و خیال و تصور درست نباشه که اصل قصد معاوضهش نمیتونه باشه. پس شما در اونجا باید اشکال بکنید، در اشکال سوم اون اشکال رو اونجا پذیرفتید جوابشو یا نه؟ بگیم خدا رو هم درش اشکال داریم تو پذیرفتید. بله، فالانسب فی التفسی ان یقال ان نسبت الملک الی الفضولی العاقد لنفسه، وقتی ملک رو فضولی به خودش نسبت میدهد، فی قولهی تملکت منک او قول غیرهی فروشنده بهش میگه ملکت و که، این کاف که، لیس من حیث هو بل من حیث جعل نفسه مالک للثمن اعتقادا او عدوانا للمثمن، باید بشینه بل برای اینکه خودش رو مالک مثمن قرار داد، حالا یا به اعتقادش در موارد خطا، یا از روی عدوان و دشمنی در موارد قصد، ولذا لو عقد لنفسه، اینو قبول میکنی مثمن باید بشه. بله آقا، نه، قولش که میگه بر پایه اون بناگذاری اولیش، اولیش بناگذاری رو مالکیت مثمن بود، ولذا لو عقد لنفسه، ولذا اگر فرض کنی برای خودش عقد کنه بدون این بنا، آدمی که ندزدیده و میگه مال دیگریست و پول دیگریست و فرش دیگریست و میفروشم که پولش مال خودم باشه، این اصلا قصد المعاوضه نداره، اینو میگیم باطل. ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالکیته للمثمن التزمنا بنلغویته، بله اینجا ها هر دو باید مثمن باشه. حالا اون طرفش هم اگر فرض کنیم اصل ثمن قصبی باشه، اگر خواسته باشید مالکیت ثمن تو این عبارت درست باشه، باید جایی فرض کنید که اصل ثمن قصبی باشه. التزمنا بلغویته، اونجایی که این بناگذاری نبوده باشد ملتزم بلغویت میشیم و میگیم به کلی عقل باطل. پس باید ضرورت عدم تحقق مفهوم المبادله به تملک شخص المال به ازاء مال غیره، کسی مالک بشود شخص مالی را یا شخصی مالک بشود مالی را به ازاء مال دیگری، چنین چیزی چون شدنی نیست. اگر چنین قصدی بکند، این قصد حقیقت البیع و معاوضه و جا به جایی رو نداشت. فاذا فل مبادله الحقیقیه عن العاقد من العاقد لنفسه لا یکون الا اذا کان یا مالک حقیقی باشه و واقعی، او ادعایا یا مالک ادعایی باشه، طبق جواب اشکال قبلی که دادیم. فلو لم یکن احدهما، اگر مالک حقیقی نیست، مالک ادعایی هم نباشه، و عقد لنفسه، لم یتحقق المعاوضه و المبادله حقیقتا. این مقدمه و تکیه روی بحثی که در جواب اشکال قبل کرد. حالا با استفاده از این مطلب، فاذا قال الفضولی القاسب المشتری لنفسه، جنسی رو قصب کرده و میخره، جنسی رو پول رو میده و جنسی رو برای خودش میخره، میگه تملکت منک، قصب کرده پول رو، میگه تملکت منک کذا به کذا، این کتاب رو و این فرش رو خریدم به این پول. فل منصوب الیه تملک، اول خودش رو فرض کرده مالک پول، پس کی تملک میکنه فرش را؟ منی که مالک پولم. فل منصوب الیه تملک انما هو المتکلم لا من حیث هو بل من حیث عد نفسهی مالکن، نه از جهت اینکه زید پسر عمرو، بلکه از جهت اینکه مالکه، حالا اعتقادن او عدوانن، یا در اثر اشتباه یا در اثر قصد. و حیث ان ثابت لشی من حیثیت تقییدیه، وقتی که چیزی ثابت شد برای چیزی اما از روی یک حیثی که اون حیث قیدشه، اگر واجب است اکرام زید اما به ما هو عالمون، زیدون العالم یجب و اکرامه، اکرام مال عالمیته نه مال زید به ما هو زید. ثابتون لنفس تلکل حیثیه، پس اون حکم در واقع مال اون حیثیت است، نه مال اون معنون، مال اون به اصطلاح ذات. فالمسند الیه تملک، پس مالکیت و تملک هم در اینجا مال مالکونه. وقتی که میگه بعتو که یعنی مالک میفروشه، وقتی که میگه تملکتو من یعنی منی که مالک ثمنم، اینو از تو تملک میکنم. فالمسند الیه تملک حقیقتا هو المالک للثمن، اینجایی که ثمن دزدی بوده، اونی که مالک مسمن میشود و جنس رو با این پول میخره، در حقیقت مالک ثمن است. الا ان الفضولی لما بنا الا انه المالک المسلط على الثمن، فضولی چون اینجور خیال میکرد که مالک پول خودش است و مسلط بر ثمن خودشه، اسند ملک المسمن الذي هو بدل الثمن الى نفسه، نسبت داد ملک مسمن را، مسمنی که میخواد بدل این ثمن قرار بگیره، به خودش نسبت داد، باز به خیال اینکه خودش مالک اون ثمن بوده. فل اجازت الحاصله من المالک، بعدن که میاد مالک اجازه میدهد، مالک میگه همون انشایی رو که فضول کرد اجازه میدم. کدوم انشا؟ انشا اینکه پول من خریداری بشود، کتاب برای مالک پول، با پول من خریداری بشود کتاب برای چی؟ برای مالک پول. اما اون وقتم که آقای قاسب به خودش نسبت داد، به خیال اینکه مالک پول بوده. فل اجازت الحاصلت من المالک متعلقتون به انشاء الفضولی و هو التملک المسند الى مالک ثمن، تملکی که نسبت داده میشد به مالک ثمن، و هو مالک ثمن حقیقتا نفس المجیز، خود اون کسی است که حالا داریم میگه عجز تو. فیلزم من ذالک، انتقال و سمنه الی، نتیجه این می شود که سمن منتقل به خود مالک بشه و بی برای مالک صحیح واقع بشود. این جوابی که شیخ روش تکیه می کنه. بعد بر اساس این جواب شیخ در آخر کار یه فروعاتی داره که بهش خواهیم رسید. بین اون فروعات و اینجا نقل کلامی دارد از بعضی ها که رو اون کلام انتقاد میکنه.
عکس می‌گیرم خوب.